بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 731، درس شواهد ربوبیه 1، استاد فرهانی، 21/1/98.
عرض کنم محضر شما، داشتیم براهین رو میخوندیم، برهان بعدیش رو هم من گفتم، فقط عبارتش رو نخوندیم چون فاصله شد. یه یادآوری اجمالی دوباره میکنیم. آقای آخوند اجمالا اون دلیل دومه وجود ذهنی رو که هم در بدایه نهایه هم خوندیم اقامه کردم که ما از امور به نعت کلیت و وحدتش و صرفیتش رو درک میکنیم از پدیده های خارجی و یعنی طبیعیش رو لیسیده و چون این پدیده طبیعی لیسیده در خارج نیست پس بی موتنن آخر یسما به ذهن. آره اگر خب این دلیلش بود. فقط الان این قسمت یه بحثی که داریم، خب بخوایدم یه تیکره بخونم تا سعید هم بیاد بعد تکرار کنم. فل اشاره الى مسلکن آخر فی اثبات الوجود الذهنی الاشراق الرابع و هو ان لنا ان نأخذ من الاشخاص المختلفه تعیناتها الشخصیه و تحصلاتها الفعلیه نأخذ معنا واحدا نوعیا و جنسی هم نوع اشیاء رو میگیریم، جنس اشیاء رو میگیریم، به حیث تصحت و ان یحمل على تلک الافراد به و به و میگیم زیدون انسان و زیدون حیوان و نوعش و جنسش رو برش حمل میکنیم، تعینات فردی رو میذاریم کنار، نوع و جنس رو حمل میکنیم. فهذا المعنى الواحد المشترك فيه، این معنای واحدی که مورد اشتراک همه مصادیق است، یمتنع ان یوجد فی الخارج، این معنا در خارج چرا فقط رو رخساره رنگ نداره؟
آخرش دیگه
ان شاء الله شفای عاجل، ان شاء الله شفای عاجل. بله یمتنع ان یوجد فی الخارج واحدا مشترکا فی، ما یه امر واحد مشترک به این شکل که طبیعت لیسیده است نوع جنسی که تو خارج نداریم، لاستحالت ان یتصف. حالا چرا تو خارج نداریم؟ این تیکه دلیلیه که البته جای این دلیل کجاست؟ بحث احکام ماهیت اینجا نیست، اما اشاره میکنه تو احکام ماهیت عنایت و هم تو بحث وحدت و کثرت. تو احکام ماهیت با این عنوان با این بیان میخونیم، حواسا با من هست، تو احکام ماهیت با این بیان میخونیم که ما ماهیت موضوعه برای صفاته و صفاتی داریم که متضادینه. وقتی که میبینیم، یکی از دلایل کلیت ذهنیه، وقتی که میبینیم دو صفت متضاد برای موضوع واحد بار میشه معلومه که اون موضوع خارجی نیست، چون اگر خارجی بود تو خارج موقع تقابل تضاد به هم میخورد، چون نمیشد دو صفت متضاد در موضوع واحد تو خارج موجود بشه. پس این که دو صفت متضاد داره برش وارد میشه معلوم میشه این فی موتنه آخره. این ادبیات احکام ماهیته، ادبیات وحدت کثرتش قشنگتر از اینه که آخر یکم جلوتر اون رو هم اشاره میکنه. ادبیات وحدت کثرتش قشنگتره. وحدت مسابقه وجوده، وحدت مسابقه با وجوده و تو هر موتنی وحدتی داریم از سنخ رتبه وجودی اونجا، لذا وحدتی که مسانخ با رتبه واجب تبارک اسمو اصلا وحدت عددی نیست، اما وحدتی که از سنخ وحدت‌های مادیه مثلا وحدت عددیه. بعد وحدت قبالش کثرته، قبال هر وحدتی کثرت به حسب خودشه. مثلا قبال واجب اگر بخوایم شریکت العله شریک الباری تصور کنیم، یک نوع باید وحدت اطلاقی واجب انکار بشه. کنار شیء مادی بخوایم یک انسان دو انسان تصور کنیم، وحدت عددیه، کثرت عددی باید تصور بشه. حالا تو باب احکام ما، تو باب وحدت کثرت با این بیان همین ماجرا گفته میشه که آقا پدیده ما تو موتن عالم ماده یه صفتی داریم به نام تقابل، تخالف، تماثل. اینا تو عالم عقول وجود نداره، اینا احکام موجوده مادیه چون داره تضاحم عالم ماده است. اینجاست که تقابل تضاد مثلا معنا میشه. حالا اگر قرار باشه پدی وقتی میبینیم که یک موضوع واحدی به نام انسان یتصف به صفات متقابله، خب پس این در همین که تقابل میشه رتبه عالم ماده، همین که شد رتبه عالم ماده ما وحدتی در عالم ماده که منشأ اتصاف صفات متقابله نداشت نداریم، چون صفت تقابل و محال تحققش به شرط این که از داریم معید ما حرف میزنیم، داریم کلی باشیم. نه اون بنده خدا میگه من کلی دارم به نام انسان، کلی دارم به نام انسان، که این انسان مثلا خدمتتون عرض کنم یه انسانی داریم که مثلا سفیده، یه انسانی داریم که سیاه، و سفیدی و سیاهی با هم تضاد دارن. بعد اون میخواد در آن واحد برای انسان خارجی صفت سیاهی و سفیدی رو بار کنه، که یعنی تو ذهنش چیه؟ که انسان واحد همین انسانیه که در ذهن همه این مصادیق وجود داره. فیلسوف بهش دیگه امکان نداره انسان خارجی شما واحد باشه. لذا ما تو فلسفه چی میگیم؟ میگیم طبیعی در ذهن واحده، اما تو خارج کثیره. بعد اونجا میگیم که کثرت خارجی با وحدت ذهنی جمع میشه. خب چرا جمع میشه؟ الان داریم دلیلش رو اشاره میکنیم. با زبون دیگه بدیم، در واقع داریم اشاره میکنیم به رد قول رجل احمدانی که فکر میکرد تو خارج یه انسان داریم. ما میگفتیم نه، طبیعی یوجد به وجود افرادی، هر فردی به تمامه یه طبیعیه. پس طبیعی تو عالم خارج کثیرت و کثرت عددی داره، کثیرت العدد، اما تو عالم ذهن به نعت وحدته. ها سعید جان، حالا داریم خلفی، آقای محمدی خلفی باش صحبت میکنی. اگر تو فکر کنی که تو خارج قرار انسان به نعت وحدتش وجود داشته باشه، میدونی چی پیش میاد؟ تقابله باید خارجی بشه.
مستقل اینا رو ملاحظه میکنیم،
این احکام رو میگیم
ندارن.
بله 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 بله، مستقل. آفرین. ما خلفی داری با کسی میگیم، مثلا رجل همدانی داره فکر میکنه، میخوایم اون نظریه رو بطلانش بهش آشکار کنیم. اون مستقل دیده، بهش میگیم تا ته نظریه تو برو. پس برگردیم نمیشه ما انسان به نعت وحدت تو خارج داشته باشیم. حالا که انده فرض میکنیم نظری بوده، داشتیم برهان خلفی براش اقامه میکردیم. یه زمانی به قول حضرت آیت الله جوادی، اینجا باید بفهمیم که ملا صدر چه خدمتی به فلسفه کرد، که تا قبل ملا صدر فلسفه مشروعش همینا بود. حجم وسیع فلسفه بحث سر ای بود که طبیعی نمیتونه به نعت وحدت تو خارج باشه، یعنی بحث احکام مفاهیم و ماهیات و تقابل و اینا، که حالا ما اومدیم رسیدیم به شرافت مباحث وجودی و نوامیس علی معلولی و دیگه دست از او بحثا شستیم، دیگه رفتم تو تاریخ فلسفه. حالا ببینیم. خب به آقای حیدرزاده، حال شما خوبین؟ الحمدلله. شما هم کسالتی داری؟
نه
انشاءالله شفای عاجل، انشاءالله صالح.
بله
نه من چهره رو نگاه کنم یه لحظه احساس کنم ایشون هم کم خسته شد. انشاءالله شفاه خیر انشاءالله. خب حالا شما ها چجور خوزستان رو بل کردید اومدید و یه کمکی میکردید به هم محلیات؟ جانم الحمدلله و لوازم ها المتنافیه فوجوده فی عالم الحس. اگر این میخواد دارم الاشراق الرابع بله، فوجوده فی عالم الحس. اشراق رابع رو نخوندیم آخه، اولش بودیم. لیس الا علی نعت الکسرت والانتشار. این انسان وقتی میخواد تو خارج موجود بشه به نعت الکسره، کسرت عددی داره. والحال واقع حالیه بگیر، والحال که نحن قد لاحظناه معنا وحدانیه. اونم معنای وحدانی که چی؟ کلیه. به تعبیر مرمای متحری هم بیار، هم بری صادقه، هم بری صادقه، هم بری صادقه. محتملن لن یکون مع وحدته، در حالی که همین واحده شاملن لکثرته. همین معنای واحد محتمله، یه خبر دیگه بیار، مقولن علیها علی اون کسرات هم میشود، متحدن به اون کسرات بحیث. خب الان پس دنبال چی بودیم سعید؟ دوباره یه جمله خلاصه کن برای دوستانی که اومدن. پس ما آقا حسین وامی، آقا ما انسانی داریم که به نعت الوحده است، زید و عمرو بکر هم داریم که به نعت الکسره است. این انسان به نعت الوحده جاش کجاست؟
ذهنه. شما تو بدایونه های همین قچه میخوندی، حالا آخوند نه از بدایونه های ما 400 سال عقب تره زمانه، هنوز تو فضایی که یه عده هنوز تو فضای مشاع و اشراق گیرن، انگار برهان نیاز دارن برای اینکه بفهمن همین که به نعت الوحدت پس جاش توی ذهنه. انگار یه کسی میگه که نه خب چه اشکالی داره که انسان به نعت الوحدت جاش تو همین خارج باشه، داره آخوند برهان قامه میکنه خلفی که بهش نشون بده که نظریه رجل همدانی باطله. ما انسان به نعت الوحدت تو خارج مادی، تو خارج مادی نداریم. این میشه مدل در واقع اون چیزی که ما دنبالش بودیم. عبارت بخون آقا ادامه بده. خب مقولا علی این کسرات متحدا بها به حیث یسع وجودها العقلی، این وجود عقلانی این موجود، وجود عقلانی اشاره به چی داره؟ جلسه قبل بعضی دوستان نبودن عبارت چه خوندیم آی طاهری اگه یادتون باشه، گفتیم این وجود عقلی نفس در رتبه اشرف و اعلای بر موجود مادیه. خب پس یسع این موجود در رتبه اعلا وجوداتها الحسیت الجزئیت المادیت الخصیصه، همه رو در بر میگیره. فوجوده، حالا برگردیم، وجود این طبیعی، وجود این نوعیه، وجود این معنای جنسیه، من هذه الجهه که وحدتشه، لیس فی عالم الحس، فی عالم الجهت و الوضع و المقدار و المحدودیه، اینا خصوصات عالم ماده است. و الا اگر قرار بود تو عالم حس و ماده باشد، اختص این موجود واحد به مکان او مکانی محدود میشد. و یخلو عنه غیره، بعد دیگه نمیتونست هم بری صادق باشه هم بر اون، هی داره لوازم و رشورش میده برای که بگه این تو عالم خارج نیست. فمن هذا السبيل، حالا که این براهین منو یاد گرفتی، اسعد بیا بالا، ایها السالک من هذه المرحله السفلى مادی، به خطوه واحده الى مرحله اخرى اقرب الى مقصودك الاصلي ومعبودك الاعلى ان شاء الله. یه پله حداقل تو مقام علم حصولی ترقی کردیم. خیلی خوب. حالا وهمون و کشف دنبال چیه؟ ادامه همین مسئله، نشون بده که آقا ما طبیعت به نعت الوحده تو خارج نداریم. طبیعت به نعت الوحده جاش کجاست؟ تو ذهنه. یا به عبارت اخرى با وحدت کسرت یاد بیاد، ما یه وحدت عددی داریم که قبالش کسرت عددیه، والعدد هادی جان من خواص ماده، پس وحدت عددی و کثرت عددی جاش کجاست؟ تو عالم ماده. یه وحدت سعی داریم که وحدت وجودیه، خارجیه یا ذهنیه؟ خارجیه. جاش کجاست؟ عالم عقول. اونم هیچ، که الان اصلا محل بحثمون نیست، فقط میگیمش که حواسمون بهش باشه. یه وحدت مفهومی داریم، وحدت مفهومی جاش کجاست؟ ذهنه، که همون وحدت نوعی و جنسی ما هست. حالا الان مستشکل، خب با همین ادبیات وحدت بیاد حرف فلاسفه رو بگو، فلاسفه میگن طبیعی در عالم خارج همیشه ماهیت مخلوط است، اعتبارات ماهیت، ماهیت به شرط خصوصیات فردیهی که باش جمع میشه، اما طبیعی در عالم ذهن به نعتل وحدت. اما این وحدت، وحدت مفهومی، همون وحدت نوعی یا جنسیه، که وحدت نوعی و جنسی به استعانه رتبه فوقانی نفس، که نفس از عالم ماده اعلاه، میتونه سعه داشته باشه و کلیت درست کنه برای آنچه که تو اشراق قبلی خوندی. اینم تا اینجا تمام. خب حالا در مقابل این نظریه، نظریه رجل همدانی میگه ما تو عالم خارج چی داریم؟ یه انسان داری که در زمین زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی هستش، لذا طبیعی یوجد به وجود نه همه افراد، لذا ثمرش یعنی عدم به انعدام باز همه افراد. فیلسوف چی میگه؟ میگه نه خیر، کل فرد به حذائهی یه طبیعیه، طبیعی یوجد به وجود فرد واحد، و همون طبیعی هم یعنی عدم به انعدام همون فرد. پس چجور ما تو اصول تو باب نواهی میگفتیم یعنی عدم به انعدام جمیع افراد؟ میگیم نه، اونجا دنبال اون طبیعی به حیث مفهومیش بودیم، یعنی اون عنوانه که شارع حزازت داشت براش میخواست او عنوانه به هیچ نحو تو خارج نباشه، ازا میگفتیم باید همه افرادش از بین بره. افتاد آقا؟ خب حالا آخون همین مطلب رو هم با همین بیاناتی که بالا گفتم تکرار میکنه. ولعلک تقول، ممکنه تو به من اشکال کنی که ان الثابت المحقق عند العلماء المحققین این است که ان الاجناس والانواع و سایر التبایع الکلیه لها وجودون خارجی. خارجی چجور میگه؟ فی وعاء وجودات اشخاصها، وقتی این مصادیق تو خارجن اینم تو خارجه. از هیه این طبیعی متحدت الوجود مع الاشخاص فی الوجود الخارجی، این طبیعی با اشخاصش در وجود خارجی متحده. مگه شما اینا گفتی؟ میگه بله. میگه خب اگر اینطوره فلم یلزم لها سوا هذا الوجود المکشوف لكل احد وجود، پس غیر از این وجود خارجی که مکشوف است که متحده با مصادیق دیگه وجود دیگری برای انسان تصور نمیشه. این نظریه رجل همدان. اگر این اومد تو ذهنت فعلا جوابت میدی که ان فی الکلام خلفا یوجب الغلل و قد وقع فیه کثیر من المتکایسین، کسایی که فکر میکردن خیلی باهوشن هم تو این خطا افتادن. چرا؟ للاشتباه الواقع هاونا من جهت وضع الکلی. وضع یعنی یعنی اون وضع کیفیت، کیفیت اون ماهیتی که موضوع قرار داده شده. اعتبارات ماهیت خوندیم، ماهیت یه اعتبار به شرط لا داره، یه اعتبار لا به شرط داره، یه اعتبار به شرط شی داره، یه ماهیت مخلوطه داره، یه ماهیت مجرده داره، یه ماهیت لا به شرط قسمی داره، یکی لا به شرط مفصلی. حالا اون طبیعی که تو خارج از طبیعیه به معنای ماهیت به شرط انضمام خصوصیات خارجی، این ماهیت مخلوطه، اون ماهیتی که مخواهی موضوع حکم قرار دادیش، اون طبیعی مهمله است که تو قضایای طبیعی است، یا ماهیت لا به شرطی که یحمل علل مصادیق، اینا نباید با هم خلط بشن. من جهت وضع کلی موضع طبیعت لا به شرطشه، ماهیتی که تو ذهن لا به شرطی که هم میشه. و تحقیق الامر فی مرجوع الى مباحث الماهیه، ما اعتبارات ماهیت تو مباحث ماهیت باید تحقیق کنی. و الفرق بین اعتبارات ها نه و الفرق بین الاعتبار الى مباحث الماهیه
اعتبارات
چیزی نیفتاده وسط؟
نه
من فاصله دارم عبارته بله بله میدونم نه چه عبارت ولفر بین اعتبارات ها درسته؟ خیلی خوب. ولو کانت الماهیت و معصفت الکلیت و العموم موجودت هم فی هذا العالم، گر قرار بود این ماهیت با اون صفت عمومش تو عالم ماده محقق بشه، یلزم من هم حالات کثیره. این حرف نزده، این حرف رجل حمدانی خیلی تالی فاسد داره. حالا یه چند تا تالی فاسد بگو. میگه بالا گفتم براتون، گفتم تقابل پیش می احکام تقابل میریزه به هم، احکام وحدت و کثرت میریزه به هم، احکام صفات حقیقی وجود میریزه به هم، چون وحدت فی کل موزنه به حسده. خب حالا و اما الموجودت فی العقل، اما همین انسان وقتی در عقل میاد، فحیطو یکونو لها لین ماهیت موجوده فی العقل وجودون ارفع منها بل وجود الحسی المشار الی، اون وجود حسی که ما بهش اشاره میکنیم زید و عمر، و لها وحدتون ارفع من هذه الوحدات المادیه. حالا به جا مادیه چی میگه؟ الوضعیه و المقداریه، داره حیثیات عالم ماده میگه. بالاتر دیگه، رتبه نفس بالاتر از رتبه عالم ماده. فوحدتها العقلیه تجامع، چون این رتبهش بالاتره تجامع داره چرا کلی میشه، چرا یسلق علی کثیری میشه، این رتبهش بالاتره تجامع و کثرت الحسیه باشون جمع میشه. و لا تناقضها سلامتیکم و رحمت الله، و التناقض انما يتصدر بین وحدت و کثرت من جنسها. آقا وحدت و کثرت فی کل موتنن به حسبه، تناقض مال وحدت و کثرت، وحدت عددی با کثرت عددی، نه وحدت عددی با کثرت با وحدت نوعی، یا کثرت عددی با وحدت نوعی، یا کثرت عددی با وحدت اطلاقی. وحدت فی کل موتنه به حسب کسرت همون موتن باید با وحدتش به سنجش کشیده بشه. خب که تو عالم ماده چجوریه؟ وحدت عددیه، یکون حاصلتن من تکرر تلک الوحده. وحدت عددیه تو عالم ماده، کسرت وقتی که همون یکی مثل او تکرار بشه، یک بشه دو، دو بشه سه. اما این معارض با وحدت نوعی که تو ذهنه نیست، او مجامع این هاست. لذا انسان به نعت وحدت تو ذهن میاد، یستق علا زیدن و عمرن و بک، یعنی یجامع مع زیدن و عمرن و بک، تناقضی هم وجود نداره. تمام شد. از همین جا چون بحث وحدت رو کسرت کردیم، حالا آماده شدیم که آخوند یه نکته بهمون بگه. میگه ببینید تو باب تقابل هست شرط وحدت موضوع میکنن، تو باب تناقض شرط وحدت موضوع میکنن، اصلا موضوع مال امور مادیه، لذا اون وحدت هم شرطش شرطه برای تناقضه تو فضای امور مادی. پس تو مجردات خبری از تقابل تضاد و تناقض و یه حرفا نیست. بعد آخون میگه این نکته ولو در عبارات قوم تصریح نشده به این شکلی که من تصریح بش کردم، اما اشارات زیاد برش وجود داره. اینم بخونیم که ادامه بحثه. ثم یجب علیک ان تعلم ان الوحده المعتبره فی موضوع المتناقضه. من بحث رو از وسط شروع کردم چون جلسه قبل بعضی دوستان تشریف نداشتن، بسیاری از این مبادی رو تو جلسه قبل تبیین کردیم. ان الوحده المعتبره في موضوع المتناقضين المعدوده من جمله الوحدات الثمان المشهورات للتناقض. این وحدت چیه؟ وحدت موضوع. موضوع کجاست؟ حالا ماده پیدا میشه. انما هي الوحده الجسمانيه الوضعيه دون لا. چون تو عالم عقول چیزی موضوع نداره، همه قائل به ذات، چیزی موضوع چیزی نیست، همون مستقل، همون خواهر بزن. تو عالم و موضوع و موضوع و محل و قیام به غیر و نعتیت و وصفیت و همه این صفات حالا عالم و موضوع عالم و عقول، عقول مجردات، همون مجردات
دیگه. اونجا
هم
کسرت
داشتیم
دیگه،
نه اونجا کسرت بعد از روز بیدیم لا علا سبیلی کسرت عددی. هر کس وحدت مجردات و کسرت مجردات و وحدت عددی تصور کنه، هنوز نتونست مرتبه عقول تصور کنه. عبارت میخونیم انشاءالله، تو به من که نمیخورید بعد توی بشهد بعدی. اونجا هم کسرت داریم، اما کسرت از نوع کسرت عدد. همه حرفی که الان داشتم میکنم همین بود که وحدت فی کل موتنه به حسب کسرت، یعنی که تو موتن میخواد تصور بشه به حسب اون. و ما معمولا ذهنمون وقتی ضعیفه وحدت و کسرت و همه شو وحدت و کسرت عددی میبینیم.
آخه اینجا هم کسرت عددی نیست که اون معنای که شما فرمودید.
چرا؟
چون میمانه ما که تو وجود حاکم در عالم هستی، اصالت وجود همین رو میگفت دیگه، در همین عالم ماده هم وجود حاکمه و اینا غیر مستقل هم. وقتی غیر مستقل شدن که دیگه از خودشون وجودی ندارن که.
حالا شما بلبنا باشه، حالا توضیح میدم. الان وقتی داریم در مورد ماهیت صحبت میکنیم که ما غفلت کردیم از اصالت الوجود. چیه؟ بنامون رو گذاشتیم رو غفلت. اینو باید اما اول میگفتیم و گفتیم هم. حالا دیگه شما لیز نخور برو تو اصالت الوجود، اونو بذار سر جا خودش. با غفلت از اصالت الوجود ادامه بده. بود میگفتیم نظام فلسفه مشروع اصالت الوجود موضوعش رو منتفی میکنه، چارچوبش که هم نمیزنه. حالا ما موضوعش رو غفلت، چون از وجود غفلت کردیم، داریم با اون موضوعی که من شاعت میزده داریم کار میکنیم. حالا چی میگی؟ همه حرف درست
چه بگی اصالت الماهیه
نه آه فرض کن بشه بگو اصالت الماهیه فعلا لا زیره فی التعبیر. ما که الان اگه میخواستیم با اصالت الوجود حرف بزنیم کل قصه عوض میشه. حالا آخون یک کم میریم جلوتر حرف اصالت الماهیه، اما این نکته نباید فراموش بشه. حالا با همون مشاع حرف بزن. بو علی نمیخواد بگه تو عقول وحدت عددی داره، وعلی حواسش هست. نمیخواد بگه تو واجب وقتی میگیم الواجب واحد و وحدتش عددیه، وحدت عددی این شرکه. مواطن عالم هستی بر اساس شدت و ضعف، وحدت و کثرت صفات صفات موجود و وجوده، اما فی کل موتنه به حسب. حالا وحدت عددی مال کجاست؟ قال از عطف برات وجوده. تو عالم عقول از این خبران نیست. خب یه الوحدت الجسمانیت الوضعیه دون العقلیه، و الا اگر قرار بود این وحدت به این شکل تو عالم عقول بیاد، لعوجب آمدنش تو عالم عقول واجب میکرد که یشو بل کن، بیا ادامه معمول اوجبه بخون، لعوجب التقابل المستحیل، لازم میورد ما تو عالم عقولم احکام تقابل بخوایم جاری بخونیم. که اند تعقلنا شیئن واحدن متصفن به امرین متقابلن، ما تو ذهنمون یه موضوع درست میکنیم، میگیم انسان همسفید و همسیاه محال از تحققش. خب اما همین موضوع قضیه الان موجود شد تو ذهن که تونستی خود کارش بکنی یا نه؟ بله. خب الان همین الان مستفیدوسی ها نباید جمع بشن تو موضوع واحد، بگیم نه اون احکام تقابل که جمعشون محاله ماله موتن ماده هست، ماله موتن عالم خارج مادیه، نه ماله موتن عالم ذهنه. این مطلب جزء مطالب بسیار مهمیه که ما بعداً رفقا توی ماجرای اتصال نفس و عقل فعال ازش استفاده میکنیم. شبیهش رو میکن اگه یادتون میاد تو نفس بلعم خاج نسیر و دین تو سی نظرش چی بود؟ تو بدایه هم خوند، تو نهای هم خوند. اگه یادتون هست بگمش، اگه یادتون نیست دیگه تشبیه نکنم. یادتون از آینه میزاده؟ یادتون هست؟ خب پولش کن یه مثال بگیش. نه بحثمون دور میشیم، اونم دوباره اصلا مبتنی بود بر همین نظریه. خواجه نصیر میگفت همه ی علوم در یک عقل مجرد موجودن، و همه ی علوم یعنی متقابلات هم پیش او هم. پس چجور توی مجرد همه ی متقابلا با هم جمع هم که بعد تو نفس العقل ازش استفاده میکرد؟ چجور؟ چون اصلا احکام تقابل حال موجوده مادیه، چون شرایط تقابل و تخالف و تماثل همه این شرایط توش وضع مادی اخذ شده. ولیسه کزاله، حال آنکه موجود واحد عقلانی که متصف به صفات متقابله بشه تو ذهن میان و ها. خب تمام شد، الهانا تمل کنم قاعده رو گفتم. حالا آخون میخواد بگه آقا این قاعده رو استیحاش نکنی، بگی من تو هیچ کتاب فلسفی نخونده. و هذا التخصيص الذي اصلنا وان كان امرا غير مشهورا ولا منصوصا علي في كلام اكابر الحكماء والمنطقيين. به به چای میخوره و الكريم ابن الكريم یعنی چای نداریم الان اینجا؟ بله الكريم ابن الكريم نعم الكريم. من حتی اعرابا رو یادم رفت، یادم کدوم خط بود، یادم کدوم کتاب بودن. لکنه من اونها عرض کنم به محضر با سعادت شما این رو نگفتن. لکنه یلوحو لاح عرب میگه لاح البدر. بدر به چی میگن؟ به هلال ضعیف ما. لاح یعنی روشن شد، یعنی نمودار شد. میگه من میدونم به این تصریح جا وجود ندارم، اما میشه پدیدار بشه، ضعیف سوسو نور بزنه. کجا؟ من اشاراته و رموزه و یستفاد من آراء اهل الکشف مشهور. بعد اون که گفت محی الدین، اون که گفت عرفا بود. حفظك الله ورعاك وجعل الجنة مثواك. این 20 براش کم چایی واقعا میخواید یه توقف بدیم شما هم برید چایی بیارید؟ 10 دقیقه مونده. خیلی خوب، چشم، خیلی خوب. پس گفتیم که آها این مطلب رو از اشارات و رموزشون دست میاد. عرفا کجا اینو گفتنه؟ میرسیم الان قرار یه دو فصل دیگه میرسیم در مورد حرف عرفا بیشتر توضیح میدیم که عرفا کجا اینو گفتن. الان میرسیم. گفت که از اشارات فلاسفه آشکار میشه این کمی، اما یستفاد من آراء اهل الکشف و شهود و یعدی الیه التعمق فی المقاصد العالیه. فیلسوف میشه چیه؟
عرفا هم برای جمع کسان در ذهن گفتن.
بله 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 الان میخونیم، الان به حرف عرفا میرسن. خودش هم میگه کما سینکشف لک ان کنت من اهلهی فی تحقیق المسل الافلاطون. ما قبل مسل دوباره الان یه دو سه فصل جلوتر یه اشاره ای داریم به این مسئله، اونم نزدیکی به بحث مسل میشه. دوباره اونجا هم میگیم که بحث مسل تحقیقش میکنیم، اما بیشتر از اینجا تحقیق میکنیم. اونجا بیشتر میگیم که عرفا چی شد که به این نظریه رسیدن. بله آقای مطهری تو بحث وجود ذهنی وقتی همه اشکالات میگه دیگه شروع میکنه جمع کردن، بعد میگه این مسئله رو ملا صدر با مبانی عرفانی تبیین کرده که خوندیم شون جلسه قبل، یادتونه عبارتاش هم خوندیم. بعد میگه اصولا شاهکارهای این چنینی از محی الدین است، هر چی شاهکار که ملا صدر آورده باش فلسفه‌اش حل کرده معمولا مال شیخ اکبره. یعنی قبل ملا صدر قبل محی الدین هم هیچ کتابی نداشتیم و از اولین کسی که تصریح کرده به این قواعد محی الدین بعد محی الدین تو علوم مختلف ازش بهره گرفته شده. خب الاشراق الساده است فی اصل آخر جانم آقا یه پنج دقیقه میخواد استراحت از شما درد چشم بریم سراغ مسئله بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله وحدت حمل. خب من یه یادآوری دوباره بکنم بحثمون چی بود. ما گفتیم که تو باب وجود ذهنی سه تا بخش داریم بر کتب حکمیه بود. سه تا بخش. بخش اول مدعای حکماه که به مناسبت تبیین مدعای حکما نمیشکنه این قرار به شکسته شد. به مناسبت تبیین مدعای حکما اشاره به اقوال مسئله هم میشه که تو این با مفصل توضیح داریم. سه قول داریم: قول فقه، قول حکما و قول سادات شیرازی که نظریه شبحه سابقه و لاحقش هم گفتیم. بعد اومدیم وارد بخش دوم شدیم. بخش دوم ادله باب وجود ذهنیه. گفتیم تو ادله هم ادله زیادی گفته شده. سه تا از ادله مشهورترن، دوتاش اقدمه. آخون در این کتاب اون دوتایی که اقدم ادله است که همون زیل ادله بحث میشد که ادله قدرت دارن دوتا قول مقابل قول حکما رو رد کنن یا نه، و معمولا هم میگفتن قدرت رد دوتا قول را ندارن. حقا میگفتن، چون اصلا ادله مال زمانی بود که قول شبح به وجود نیامده بود. اینا رو تبیین کردیم. تمام. بعد گفتیم وارد اشکالات میشدیم در باب وجود ذهنی، حتی اگر ادله هم تمام بشه و مدعای حکما در مقام استدلال اثبات بشه، یعنی اینکه ماهیت شیء خارجی به نفسها خودش به ذهن آمده، نه عکسی از ماهیت ذهنی، نه خود ماهیت شیء خارجی به ذهن اومده، اشکالاتی به وجود میاد که شش هفت تا اشکال اصلی رو بود که اهم و اصعب اشکالاتش چی بود؟ اگه یادتون باشه اجتماع ماهیته فی شیء واحد، از اون جهت که در صبح نفسه که کیفه و از اون جهت که ماهیت شیء خارجی، ماهیت شیء خارجی، حالا شیء خارجی جوهره، جوهره کمه، کمه، از اقسام دیگه کیفه، بالاخره اجتماع دو ماهیت در شیء واحد رو این سخته ایدش. حالا گفتیم آقای آخوند اصولی رو و مبانی رو تنقیح و تنظیم و تنسیق کرد که بر اساس اون اصول اشکالات رو برطرف کنه. و اول من حل جمیع الاشکالات آخوند. قبل از آخوند اشکال اجتماع ماهیتین حل نشده بود، از بعد آخوند حل شد. پس ما با این کتاب های آخوند تو مرز علمی در واقع، یعنی اون روزی که اشکالات حل نشده بود. حالا دو سه تا اصل رو آخوند قبلا تبیین کرد که جلسه قبل خوندیم با دوستان. یک اصل دیگر رو که الان میخواد تبیین کنه باز تو حل اشکالات نافعه به درد بود میخوره. کدوم اصل؟ وحدت هم. توضیح رو زانده اول با زبان منطقی بگیم تا بعد یواش یواش نزدیک بشیم به حق ارتباطش با بحث وجود زنیم. ما میگفتیم که آقا در هم لابد من جهت اتحاد و جهت تقایم و افتراق. گاهی اوقات موتن تقایم خارجه، موتن تقایم خارجه، موتن تقایم خارجه. اگر موتن تغایر خارج باشه یکم اجازه بده، تفهم ماهیت و وجود فعلا نیامی، یکم صبر کن، با تقریری که میگم تا آخرش بیاد ببینید چه اتفاقی میفته، نه با پیش فرضای ذهنتون. ذهن رو تخلیه کنید با تقریری که میگم بیاد. تعمدی دارم اینطور دارم تقریر میکنم، ولی اینو میتونم جور دیگه‌ای هم گفت اگر این بشه خوبه. آه آقای نه شکر خب آقای امانت کن. گاهی جهت تغایر خارجه، یعنی این دو پدیده تو خارج متفاوتن از هم. اگه تو خارج با هم متفاوتن که اصلا حملی وجود نداره، پس این از محل نزاع خارج. گاهی اوقا موتن اتحاد و وحدت خارجه، این دوتا تو خارج با هم یکیه. موتن اتحاد موتن تغایر ذهن میشه، موتن اتحاد خارجیه، خارجه یعنی وحدت ملاکش تحققه. این اصلا اسم اصالت وجود رو نیوردم ها، وحدت ملاکش تحققه. درست شد؟ چرا با این تعبیر به کار بردم گفتم وحدت ملاکش تحققه؟ اگه یادتون باشه حتی اصالت الماهیتی هم قبول داشت که الماهیت و منحیصویه بیست الماهیت، آنچه که اثر داره ماهیت محقق است. حالا اون میگفت وجود یعنی تحقق نه اصالت الوجود. خواهم بگم همه نظامات حکمی میفهمند که اثر ما را تحققه نه مال مفهوم. پس تو همه نظامات حکمی یه چی داریم که مفهوم اثر نداره، یه چی داریم که نه هم اثرت نداره، اثری که ما میخواییم. درست شد؟ یه چی داریم که اثر داره تحققشه، میره مفهوم شی اثر نداره چون لیست الماهیت و منحیصویه الماهیه. اثر چی پیدا؟ انسان، انسان حیوان ناطقه اثر نداره. اثرش چیه؟ وقتی محقق بشه. پس همه نظامات حکمی میفهمن که یه موتن بی اثر داری لیست مایات من اسه الاهیه وازابون مشابه وازابون اشراق بود وازابون متعالیه بود یه موتن اثر داریم که تحققه. حالا تحقق کجاست؟ خارجه. حالا گفتیم که چی؟ گفتیم منات وحدت کجاست؟ خارجه، تحققه. منات تغایر کجاست؟ موتن تغایر کجاست؟ لم تغایر به کجا برمیگرده؟ به ذهن. اسم اینو میذارن حمله شایع. حمل شایع چون موتن وحدتش همون موتن تحققه و موتن تحقق موتن ترتب اثره، لذا اشتهر بین اهل الحکمه که مدار تأثیر و تأثیر حمل شایعه. باز نه الان به خاطر با وجود ذهنی میگم، از قدیم و علی هم میگم دوباره برو، چون مدار وحدت و اتحاد خارج و تحققه و اثر هم مال تحققه، لذا از قدیم میگفتن ملاک اثر حمله شایعه. افتاد آقا؟ خب هادی دارم اصطلاح شناسی میکنم، یه اصطلاح میگم شما خودید اونم الان بازش کنید که از اصطلاح بودن خارج بشه. بود میگفتین تو بدایه میگفتید که ملاک تأثیر و تأثیر ملاک اثر اندراجه، یادتونه؟ تو این واقع وجود ذهنی. خب چرا به حمل شایع میگن اندراج؟ چون اندراج یعنی صدق، اندراج یعنی صدق، صدق حاکی از خارج با حمل شایع پا میگیره. میگیم الانسان ضاحکون، میگیم زیدون ضاحکون، زیدون متکممون، زیدون مادیون. این زید تا محقق نشه که لیس الا زید، وقتی محقق شد اون موقع اثر داره، میشه مادی، میشه متکمم، میشه ابیض، میشه ظاهر، میشه عالم، میشه کاتب. پس اندراج یعنی صدق یعنی ترتب اثر به چی میخوره؟ به حمل شایع. پس من شایع رو با خارج رفیق کردم، الان اندراج و اثر و اینا هم آوردم تو این موته. تمام شد آقا؟ من حمل شایع به این بیانش اینطوری نمیبینید جای دیگه، این مقدمات رو اینطور کنار هم گذاشتم. این جور گفتن برکت آیت الله جوادی تو شرح عبارتهای آخوند توی رحیقه. خب این تمام بذاریم کنار. خب گاهی اوقات آقا بعد از اول یه بازخوانی کنیم با هم پرونده دوم رو یاد گرفتیم. پرونده از اول فتح السلبیا گفتیم تغایر تو خارجه، خب اصلا حمل نداره. وحدت تو خارجه، اتحاد تو خارجه، تغایر توی ذهنه، بهش میگن حمله شایع با همه احکامی که علاوه براتون گفتم. اینم بذار کنم. حالا گاهی اوقات وحدت تو ذهنه، وحدت تو ذهن، یعنی وحدت تو همون موتن مفهومه، خود به خود تو خارج خواهد بود ان عمل. خب تغایر کجاست؟ اعتباریه، یعنی تو ذهن فوق ذهن، تو اعتبارات ذهن. به این میگن حمله اولیه ذاتی. حمله اولیه ذاتی چون وحدتش تو عالم مفهومه کسی ازش انتظار اثر نداره، چون اثر مال داره تحققه. ما تو عالم ذهن میگیم الانسان حیوان ناطق، الانسان انسان، اینجا کسی انتظار اثر ها نداره. اثر انسان چیه؟ زحک و مشی و ایناست. شیخونا تو رو خدا بذار تا به این برسم، پیرم نکن، اطلاعات بدایت بذار کنار فعلا، بذار با سیفت سر جاش که متولد میشه، و الا اگر سر جاش متولد نشه میشه مدعای بیدلی.
موجود
ذهنی چیه؟ من تازه اثبات ذهن کردم شیخ، اثبات ذهن که کردن، ذهن یعنی مفهوم. از تو برهانهای قبلی دو تا برهان اقامه کردن، ذهن اصطلاح بود میگفتن، گفت یسما ذهن اصطلاحه. مراد از ذهن چیه؟ چیه؟ بگو بگو. مفهومه. مفهوم اثر نداره، هیچ جا اثر نداره. نداره، اثر نداره، همین جمله که گفتن نداره، هیچ اثری نداره. ابدا اثرش علمی سیعتی ده بذاره دیگه، به دیگه دیگه خب آقای محمدی میگه ببین ربع ساعت کردیم این ساعت درسته؟ خب نگه داری جلسه بعد رو بدیم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. رسیدیم به این که پس ما یک حمله اولی ذاتی داریم، یک حمله شایه اتحادی داریم. در حمله شایه ملاک اتحاد وجوده، وجود برای تحقق، حالا کار به اصالت الوجود نداریم. در حمله شایه ملاک اتحاد تحقق و وجود، اما در حمله اولی ملاک اتحاد مفهومه. مفهوم مدار اثر و ترتب اثر نیست، تحقق مدار اثر و ترتب اثر. لذا اگر چیزی میخوام خروجی اجرایی بگیریم، این خط کشمونه، با این میخوایم خیلی کار کنیم بعدا. اگر چیزی به حمل شایع بر چیزی بار شد، آثار خودشو اونجا نمایان میکنه. اگر A به حمل شایع بر B بار شد، B واجد خواص و آثار A میشود. اما اگر A حملش بر B به حمل اولی بود، اون موقع صدق مفهومی داریم، چون حسد فرض داریم که حمل داریم، حمل داریم یعنی صدق مفهومی داریم، اما اثر نداریم. آیا آخون میگه این اصل مهمیه. شناخت حمل شایع و حمل اولی قبلا بوده، اما فهم این که اثر تو این سیستم حمل کجا میره، این شگرد آخونده. فقط دوباره تکرار میکنه. الان دوباره اون رو برمیگردم میگم، اما حصیلت کلامش رو بگم دوباره، بعد دوباره بگم مبدا رو توضیح میدم. پس حمل اولی مدارش اتحاد مفهومیه، حمل شایع مدارش اتحاد در تحققه. نه مرادم از مفهوم الان مفهوم طبق اصالت الوجوده، نه مدارم از مرادم از وجود و تحقق، از وجود و تحقق اصالت الوجوده، نه. فعلا داریم اهم حرف میزنیم، کار به سیستم فلسفی خاصی نه. اینا جز بدیهیاته که همه سیستم های فلسفی دارن، اما هر کی به نوع مبانی خودش طور دقیق تری ممکنه بتونه اینو تقریر کنه، اما تو اصلش با هم اختلافی ندارن. یعنی شما با جامعش و قدر متیقنش فعلا کار کنید. مدار حمل اولی مدار مفهومه، مدار حمل شایع مدار تحققه، و چون تحقق مدار اثره. و ای باز آقای کوروشاد اختصاص به اساطیر الوجود نداشت، حتی اساطیر ماهیه هم میگفت لیست الماهیت و من ایسای الهیه، ماهیت محققه اثر داره. همه اینو میدونن که آنچه که مدار ترتب اثره تحقق. از این برم کدوم حمل بر مدار تحققه؟ حمل شایع. پس حمل شایع مدار ترتب اثره، و حمل اولی چون بر مدار مفهومه مدار ترتب اثر نیست. دوتا حملن در مقابل اونی که اصلا لیسه به حمله، دوتا حملن، اما در یکی اثر هست و در دیگری نیست. حالا خروجی ازش بگیریم، خطکش استنباط عقلی. A B است. اگر A و B اتحادشون از نوع شایع باشه، یعنی A متصف به B می شود عند تحقق، اون موقع A دارای اثر B است. اما اگر A B است در مدار مفهوم، اون موقع صدق داریم، یعنی این همانی داریم، اما A دارای اثر B نیست.
آخون میگه همین رو داشته باشید، ما از این بعدا میخوایم خیلی استفاده ببریم. درست شد آقا؟ عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن. آقای جعفری برمیگردم توضیح میدم، همین تمام بشه. الاشراق السادس فی اصل آخر نافع جدا، یک اصل بسیار نافع. گفتم در چی نفع داره؟ در حل اشکال اجتماع مقولتین فی شیء واحد، اجتماع ماهیته. ان الحمل والاتحاد بین الشیئین قد یکون الحمل ذاتیا اولیا. خب حمل ذاتی رو شرح بده. مبناه الاتحاد بین الموضوع والمحمول فی المفهوم والعنوان. سعید جان کلمه مفهوم، کلمه عنوان، بگو ماهیت. اصلا همه رو به هم عطف کن که بگیم ما به حیث مفرد هر کدوم از این اصطلاحات کاری نداریم، با قدر جامعش داریم کار کنیم. هنوز نظام فلسفی اساس وجودی یا اساس ماهوی که زوم این کنه بره جلو خواسته. آقا مفهوم یه سری خواست داره، ماهیت بگی یه سری دیگه داره، عنوان بگی نه، اینا برامون الان مهم نیست. داره با قدر متیقنش کار میکنی، یعنی با ارتکاز اولیه‌اش. خب و قد یکون عرضیاً متعارفا، عرضی همون شایعه صناعی. معناها چیه؟ الاتحاد بینهما، بین الموضوع و المحمول فل وجود. فل وجود یعنی دون المفهوم، نه وجود یعنی اساس الوجود تعقب. خب در مقابل وجود اسارت وجود، حالا فعلا اسارت وجود خونه گفتیمه
خارج،
تحقق باز خارج هم همونه، چه بگو تحقق، چه بگو خارج، چه بگو وجود، چه بگو موجودیت. خب تمام شد آقا. خب حالا حمل شایع، آقا یکم منطق بگیم، منطق بگیم، منطق بگیم. حمل شایع، حمل اولی شایع، مقایسش کنیم با تقسیمی تو منطقی تقسیمی داشتیم، تقسیم قضایا به حسب موضوع تو باب قضایا. میگفتیم قضیه یا طبیعی است یا حقیقی است، تقسیم میشه به محصوره مهمله، مهمله سور نداره، محصوره سور داره، یا شخصیت موضوعش جزئی حقیقیه. ها آخون میگه از نقطه نظر حمل شایع و حمل اولی همه اینا شایع، همه اینا شایع. یعنی وقتی میگیم الانسان و کلیون، یعنی میگیم این انسانی که تو ذهنه اثری داره به نام کلیت. پس این هم بر مدار تحقق، اما تحقق در درون ذهن. وقتی میگیم الانسان و ضاحکون، باز اینجا حملمون خواهیم بگیم انسان اثری به نام ذهن داره، پس حمل شایعه، اما برمدار تحقق خارجیه انسان. اما وقتی میگه الانسان و حیوانون ناطق، الانسان و انسانون، این هم برمدار مفهومه. پس ما مدار حمل شایعه رو که میگیم کاری به ایسه به سایر تقسیمات باب قضایا نداریم، فقط محصوره رو میگی، طبیعیه رو میگی، شخصیه رو میگی، میگه همه چه میگه، هر چیزی که بر مدار تحقق و اثره میشه حمل شایع. نه همینطور بود، اون رو خاموش ازش رد شدی، چون اصلا رابطه تقسیمات رو با هم نسنجیدیم. من میسنجیدم اون موقع که منطق میگفتم، هر جا میرسم به تقسیم جدیدی میگفتم بیاید نسبت اینو با بقیه تقسیمات بسنجید، اما غلط نگفتیم، چون همونجا هم میگفتیم، میگفتیم قضیه طبیعیه چیه، میگفتیم الانسان و نوعان، میگفتیم یعنی اثر نوعیت داره نه اثر جنسیت. خب یعنی چی؟ یعنی حمله شایع. سواء کان المحکوم علی، محکوم علی یعنی که یعنی موضوع. گفتم این تقسیمات منطق، برید منطق نگاه کنید، اینا اقسام قضایا به حسب وجود موضوع تقسیم میشد به این اقسام، مفهوما کلیا کما فی القضایا الطبیعیه او یکون افرادا، موضوع قضیه مثلا خارجه زیدون، کما فی القضایا المتعارفه و هی اهم من ان یکون المحمول ذاتیا للموضوع او عرضیا. محمول ذاتی محمول فرقی نمی کنه. فالحمل فی احدهما بالذات وقتی محمول ذاتی با برهانه و فی الاخره بالعرض وقتی محمول عرض غریب عرض ذاتی نیست. اما باز همونجا ذاتی مثال بزن الاربعه زوجون، این هم شایعه، یعنی اربعه اثری داره به نام زوجیت، نه اثری داره به نام فردیت در خارج. لذا ذاتی با برهان ذاتی باب علل بود، در تحقق بود. اصلا فرق ذاتی با برهان با باب ایساقوجی چی بود؟ ذاتی باب ایساقوجی فقط جنس و فصل بود، یعنی چی بود؟ یعنی مفاهیم. اما ذاتی باب برهان چون مربوط به تحقق بود میرفت تو باب علل. لذا میگفتیم که حد وسط باید مشتمل بر علل اربع باشه، اشتراک حد و اینا ما رو میکشید به باب خارج. یعنی پس عمده کار ما با همین حمله شایع در واقع فعلا، تا بعدا انواع دیگه یه حمله بخونیم. فعلا گفتم داریم با نگاه ارتکازی کار میکنیم، با همون نگاه پایه دوییمون داریم الان حرف میزنیم. آخوند فقط میخواسته از این قصه هم که تو منطق خوندیم چه استفاده ایو ببره، بعدن تو جوابش رو بهمون بگه نگاه بکن ببین یه حمله بر مدار اثره یا نیست. همین یه جمله رو میخواسته. خیلی خوب. ثم انه قد یصدق معنا. خب آقا حالا آخوند میخواد وارد یه قسمت دیگه بشه که اینم باز تو المنطق خوندید. آقای مظفر بهتون گفت که آقا ممکنه یه قضیه یه محمولی بر یه موضوعی بار بشه به حمل شایع، به حمل اولی بار نشه. ممکنه یه محمولی بر یه موضوعی به حمل اولی بار بشه به حمل شایع بار نشه. تفاوت در هم موجب مغالطه نشه. مثل چی میگفتیم؟ الجزئی و جزئیون ای به حمل اولی، اما الجزئی و کلیون ای به حمل من مصادیق کلی. لذا اثر کلیت هم داره، صدق علا کثیرین داره. صدق علا کثیرین اثر کیه؟ آقای محمدی. اثر کلیت دیگه، صدق علا کثیرین اثر کلیته. الجزئی و کلیون، چرا الجزئی و کلیون؟ چون اثری داره به نام صدق علا. خب وقتی پای اثر اومد تو بگو حمله شایعه. پس الجزئی و جزئیون به حمله اولی، الجزئی و کلیون به حمله شایعه. درست شد؟ الکاتب و کاتبون به حمله اولی، اما الکاتب و انسانون به حمله شایعه. تو خارج مصداق کاتب کیه؟ زید و عمرو بکره و ها کذا. میخواد بگه حواستون باشه
اثری که میگیم کلیت اینو اثره، منظورمون از اثر یعنی انسان الانسان کلیون.
خب
حمل شایع چون اثر داره ولو تو ذهن، منظورمون تو اثر تو ذهن چیه؟
اثر انسان کلیت چی اثرش؟ صدق علا کثیرینه. انسان صدق علا کثیرین داره، هم زید انسانه، هم انسان، هم بک انسانه. پس یه اثرش بیشتر از یه حرف نزنید، بیشتر از این میشه فلسفه. فعلا داری منطق میگید، داره با همون نگاه ارتکازیه میگید، هنوز تعمیقش نکردیم. ثم انه قد یصدق معنا علا نفسه به احد الحملی و یکذب عنها بالآخر. به یکی از حملها صدق درسته، به دیگر حمل صدق غلط یا کاذب میشه. که مفهوم الجزئی، که مفهوم تشخص، که مفهوم الجنس، مفهوم فصل، مفهوم لا مفهوم، مفهوم لاشل، مفهوم اجتماع نقیزه، مفهوم شریک الباری، مفهوم عدم العدم و اشباها. خیلی از این مفاهیم که یه جاهای حمل میشن، میگیم شریک الباری ممتنعون، بعد میگیم شریک الباری موجود. و موجود و یعنی از مصادیق وجوده در ذهن. ممتنع یعنی ماهیت شریک الباری تحقق خارجی پیدا کنه، یکی به حسب ذهن، یکی به حسب خارج. میگیم که خدمتتون عرض کنم، میگیم عدم العله علت لعدم المعلوم. میگه عدم العله مفهوم عدم، چجوری علیت پذیره؟ میگه اگر ما حواسمون به این انحاء حمل باشه میتونیم مسئله رو حل کنیم. میگفتیم از تشخص و لیسه به مفهومه. راست میگه، تشخص مال وجوده، مال تحقق، مال مفهوم نیست. بعد دوباره گفتیم از تشخص و مفهوم و یه از تشخص و مفهوم یعنی چی؟ یعنی مفهوم و تشخص به ذهن مفهوم. اون که میگفتیم تشخص لیسه به مفهوم، تشخص واقعی که دارای اثره اجنس مفهوم نیست. و لهذا به خاطر همین هم بود اعتبرو فی شرایط تناقض داره المنطق میگه چیه؟ نخوندم؟ بل مفهوم الحرکه و الزمان، الان مثال میزنم، و الاستعداد و الهیولا و نظایرها، میگه که الحرکتو حرکتون. خب الحرکتو حرکتون، بعد یک کسی اشکال میکنه میگه خب مفهوم حرکت که خودش مفهوم ثابته که تو ذهنه، حرکت که حرکت نداره، سیالان نداره، چجور الحرکتو حرکتون؟ میگیم الحرکتو حرکتون یعنی مفهوم حرکت درش صادقه، اما الحرکتو مفهوم حرکت لیسه به حرکت، این مفهوم مجرده در ذهنه، یکی دیگه سیلان ها نداره. باید بتونیم بین این دوتا هم فرق بذاریم. و لهذا اعتبرو فی شرایط تناقض وحدتا اخرى من جملت الوحدات و هی وحدت هم. آقای مزفر گفت زادو قص وحدتا اخرى مرال چه از زادو الله صدرا تو تناقض قضایی ها. فَإِنَّ كُلًا مِنَ الْمَذْكُورَاتِ يَسْتُقُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَكْذِبُ عَنْ نَفْسِهِ، بر خودش صادقه، بر از خودش هم نفی میشه. لَكِنْ بِنَحْلَيْنِ مِنَ الْحَمْلِ، به حمل اولی صادقه اما به حمل شایع بر خودش صادق، حرکت به حمل اولی بر خودش صادق اما به حمل شایع صادق نیست. فَبَهَذَا الْأَصْلِ ينحلو كثير من الاشكارات المختصه بالتعقل، بسیاری از گزاره‌های که تو عالم تعقلن، یعنی مفاهیم مجردن، مصداق حسی ندارن، معمولا تو علوم عقلی بس پیش میاد که میخوایم قیاس بچینی مغالطه اتفاق میفته. میگه رفع خیلی از این مغالطات به این برمیگرده که کیفیت حمل رو معلوم کنی. تمام. حالا با توجه به این توضیح چه ثمری داره برای تو این توضیح تو چه ثمری داره تو بحث فعلیت این اصل؟ دقت بفرمایید. آخر بریم سراغ وجود ذهنی که آخر تصور کرده. بقیه این رفقا بحث آموزشی نیست. ای کاش اینو یه 3-4 تا اشراف جلوتر میگفتم چیز که الان میخوام بگم. اما من اون قسمتی شد که الان نگفتیم اصل موضوع میگم میذاریم تا اثباتش کنیم، اون قسمتیش که الان تو این اشراف الان میخوایم بگیم و پررنگش میکنیم. آیا آخوند نشون میده که با استفاده از اصول گذشتمون که اولین اصلمون چی بود؟ للماهیات انحاء مختلفی از وجود اشراف اولن، یه جوهر میتونه وجوده عقلی داشته باشه، وجود مادی داشته باشه، وجود افسانی داشته باشه. اینکه نفس رتبتاً اقوایی از عالم ماده است و قدرت خلق داره یادتونه، و یه سری اصول دیگه که تیعتی بحثشون میکنیم، مجموعه این اصول ما رو میرسونه به این مسئله عاشق ابراهیم که نفس قدرت خلق داره. دو سنخ موجود خلق، نفس قدرت خلق داره، دو سنخ موجود آقای نبیزاده خلق میکنه. یه سنخ از موجودات هر دو مخلوق نفسن، وقتی هر دو مخلوق نفسن هر دو معلوم به علم حضوری هم دارن، چون معلول نفسن، چون فعل نفسن، چون اضافه اشرافی به نفس دارن. اینا رو قبلا گفتیم، قبل جلسه قبلی که ادیتون نبودیم، اما واضحه. یعنی میخوام بگم آخوند مصادره به مطلوب نمی کنه، تو فضای قبل اینو گفته. خب اینا خودشون معلوم به علم حضوره، اما خود اینا که حد ذاتشون دو جوره، بعضی هاشون مثل جوع، مثل حب، اینها خاصیتشون اینه که فقط خود نما یه موجود در شوق نفس من علم حضوری بشتارم، من الان گرست نمه، من به جوع خودم علم حضوری دارم. آقا حسین با می آقا؟ یه سری موجودات دیگه اسمشون صورت علمی هست، اسمشون علم، اینا هم مخلوق نفس، نفس در درون خودش خلق و صورت میکنه، صورت، صورت های علمی، صورت علمی که موجوده در صبح نفس. همونطور که حب خودشو به من نشون میده معلوم به علم حضوری من، اون صورت نفسانی هم خودشو به من نشون میده معلومه به علم حضوری من. اما فرقشون با اون خب به چیه؟ این صورتهای علمیه خاصیت آینه بودن دارن، یعنی دگرنما. یعنی اگه فرض کنیم مثلا این نفسه، این نفس در درون خودش یه موجودی خلق میکنه به نام خب، این خب فقط خودشو هم داریم، خودشو داریم، جوع خودش معلومه برام، همونجا به چیزی هم اشاره نمی کنه، جو خودشه، یه موجوده در طور نفس من یا حالت نفسانیه. اما یه موجودی هم در طور نفس داری اسمش صورت علمی هست. این صورت علمیه غیره دیگه، بابا یه موجودیه پیش من، یه چیزیه در نفس من ایجاد شده. یعنی به تعبیر قشنگ آیت الله جوادی حفظه الله، تشبیه معمول و مخصوص کنیم، نفس قبل از اینکه این صورت خلق بشه در درونش نه در چیزی بود، حالا این صورت یه موجود، یه اضافه شد بوده، یه چیزی اضافه شد، این شد بوده در کیلو سر بیاره، یه چیزی بهش اضافه شد، یه چیزی در درونش ایجاد شد، خلقش کرد، اسمش صورت علمیه است. اما صورت علمیه خاصیت آینه بودن داره، یعنی در درون خودش میتونه عکس شیء خارجی رو بندازه. همه مفاهیم، همه مفاهیم، لذا بعد از حالا منطقه اون رو دقیق کنیم. سعید بود که ایزد الجلس قبل تو که مثلا الان میرسن بیشم عجله نکنم، الان دارم میرسن. پس آقا من بود تو یادت بیاد منطقه بگو آقا همه علم چیه؟ حضور و صورت و شیء اندل عقل، یادت میاد؟ بعد میگفتیم حضور و صورت و شیء یعنی چی آقای قاهری ها؟ صورت و شیء. بعد اینطوری میگفتیم سعید، میگفتیم حالا ما خودمون علممون به خود او صورت حضوریه یا حصولیه؟ میگفتیم حضوریه. مولا سرا نشون میده در واقع علممون به خود صورت حضوریه، او خودش یا موجودیه در صورت نفس من، اما اون موجود خاصیت آینه بودن داره، حکایتگری داره. اون خاصیت حکایتگری و آینه بودنش تصویر شیء خارجی رو به نشون میده. شیخ ابراهیم معلوم شد آقا؟ آقا ای نبی زاد آقا خود صورت نزد من،
نه نزد من بودن کافی نیست، ما تقسیم کرده من بود حضوری و حصولی، حضوری اونی که در اون بجوشه، در اون
صورت خلق من،
نه شما کمک گرفتید به مثلا شما کوه طلا رو که
نه 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 شیخونا شیخونا نه 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 شیخونا نه رو تو قضایای غیر بطیه. چرا گفتم بهت اسم کوه طلا نیار فعلا؟ فعلا شما رو شما یه حرف منو سر چی پیاده کن؟ سر علم به صندلی فعلا. تو به قضایای بطیه برسید، یه اولش درست بشه یواش یواش میریم بالا، اون خودش یه قصه دیگه داره، قضایای عدمیه، قضایای غیر بطیه، اونها یه مشکلات دیگه خاص خودشون دارن. شما فعلا الان اینو سر خدمت رو سر صندلی پیادش کن. چجوری پیادش بکن؟ بگو آقا من علم به صندلی دارم. علم به صندلی چیه؟ علم به صندلی یه حیثیت خلقی داره که من یه صورتی در صبح نفس خودم خلق کردم. نه رو خود دارم یه مثال دیگه ای نزن، فعلا مثال علم حسی بزن که من میبینم، مثال دیگری نزن جانم. نه 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 اصول حضور اصلا رو همین میخوام پیادش کنم، رو همین مثاله، نمیخوام مثال دیگه رو عوض کنم. مثالای دیگه حیثیات دیگه ای داره که الان نخوندیمشون، کار نداریم. بیا رو صندلی پیاده کن، من علم دارم به این صندلیه. صورتی میاد تو ذهنم، صورتی میاد تو ذهنم، یعنی چی؟ اینو تحلیل کن. یه تیکشو جلسه قبل تحلیل کردیم، گفتیم نفس خلق صورت میکنه در درون خودش، یه موجودی رو خلق میکنه. خب این موجوده که خلق شد این چیه؟ این یه موجودیه معلومه به علم حضوری برام هم. تمام. حالا این علاوه بر این که معلومه به علم حضوریه، دگرنماه. دگرنمایش خاصیت دومیه. تو خاصیت اول با همون حب و جوع شریکه، همه مخلوق نفسن، معلول نفسن، ابداع نفسن و ملاک علم حضوری هم دارن و معلوم به علم حضوری هم نفس روشون احاطه داره. تمام؟ اینو بذار کنار. حالا اون خاصیت دومی که او حب و جوع ندارن اما این داره چیه؟ دگرنماییشه. یعنی این موجود در درونش انعکاس شیء خارجی هم داره. تو حب نبود این انعکاس اما تو این هست. حالا چرا میگم مثال عوض نکن؟ ما مثالایی داریم که از خارج مثل علم حسی نمیگیریمشون انگار. چون اصلا تو خارج کوه طلا نداریم، تو خارج شریک الباری نداریم، تو خارج نقیزه این نداریم. خب
بگو. علمش نزد من هست. حالا این به نظر من برمیگرده ما تا علم حضوری رو چه معنا کنیم؟ مثلا چه تعریفی از علم حضوری داشته باشیم؟ و علم حضوری مثلا این تقسیم به نظر من اینجوری که شما می‌فرمایید تقسیمی بین برای علم حضوری و اصولی نمی‌مونه.
نه خود موجوده رو گفتم. حب ببین یه لحظه، حب معلومه به علم حضوری هست؟ درسته؟ خب به معلومه به علم حضوری ته. چرا؟
درون خودم اینو یافتم.
آفرین.
خودم رو دوست دارم.
خب حب معلومه به علم حضوری ته یا نه؟ چرا؟ چرا؟ یه جملهش کن.
من خودم خلق کردم.
آفرین. حالا اون صورت علمیه کار به کار ندارم به انطباقش با واقع. ولش کن. خود صورت، خود موجوده، خود اون موجوده، اون معلومه به علم حضوری من خودم خلقش کردم. دقیقا مثل خود. کار به حکایتگریش ندارم. خودش یه موجودیه. یه موجودی که در صبح نفس من ایجاد شده. او اسمش خب به اسمش صورت علمی است. تمام شد.
حالا
میگیم. ای درست شد؟ خود صورت رو من خلق کردم. این ارتکاز بدیهی بود. ما تو خود منطقم وقتی میگفتیم علم ما به اشیا میگفتیم چیه؟ میگیم حضور صورت و شد. میگفتیم خو علممون به خود صورته، دوباره از کانال یه صورت دیگه است. اینطوری بگو با زبون منطقی. علم من به خود صورته. علم چیه؟ علم حضوری؟ حضور و صورت و شد. قبول. خود صورت رو که علم داری دوباره از کانال یه صورت دیگه علم داری؟ نه. پس صورت رو چجوری بهش علم داری؟ به خود صورته. آفرین. اندی حاضر چون مخلوق منه.
نزد ما حاضر باشه پس ما دیگه کار ما تقسیم نداریم.
نه نه نه، حالا کار ما تقسیم نداریم. درست شد؟ آقای محمدی دوباره به این تیکش از اطلاعات دیگه رو بذاریم کنار که شائبه ایجاد نکنه. من علم دارم به شیء خارجی از کانال کی؟ صورت. لذا علم حصولی چیه؟ حضور و صورت و شیء دل قبول. خودت علم تو به صورت اج کانال کیه؟ دوباره یه صورت دیگه متسلسل پیش نه خودش پیشنده. درست شد؟ به این میگیم علم حضوری. درست شد؟ اصلا یکی از معانیه ما یه باب داریم تو فلسفه به نام رجوع علم حصولی به علم حضوری. میگن یکی از معانی جز بدیهیاته. یکی از معانی رجوع علم حضوری به علم حضوری جز بدیهیاته. اما منطق مشات حالا هم هستش. همین که الان داشتم میگفتم. حضور و صورت و شیء در عقل علم حضوریه. چشم. حالا خود صورت چجور معلومه منه؟ خودش حاضره. واسطه دیگه نمیخوره که. خودش عندی حاضر. مخلوق منه. چی 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 معلومه منه. پس من توی خود صورت علمیه و خوبه نسبت به هر دو به اینها، نسبت به هر دو به اینها علم حضوری دارم. بیواسطه علمی حاضر. طب اما فرق خب بپایی چیه؟ این دیگرنما. دیگرنمایی یعنی چی؟ حالا اینجا مدعای وجود دهنی تو رو دیگرنمایی یعنی چی؟ اینجا که باب وجود ده یعنی چی سعی؟ یعنی ماهیت شیء خارجی هست. حقیقت اگه یعنی من ماهیت نه نزدن اگه حقیقت این حفظ رو برش خواهد نزدن خب حالا دقت کنید اینجا این ماهیت شیء خارجی که نزد منه اون بند خدای سادات شیرازی گفت اگه ماهیت ای بیاد اینجا باید اثرشو با خودش بیاره خونه میاره پس این ماهیت شیء خارجی ها نیست سوال معلوم اگه شیء خارجی ماهیتش بیاد پیش من باید اثرشو بیاره خب آتیش خارجی که میاد تو زن نمیسوزونه پس بگیم آتیش زنی اصلا ماهیت آتیش خارجی یه عکسی از اوه یه شبهی اعونیه مثل تصویر رو دیوار از صورت ملموسه تو علم که دار گیرش که بود آخو میگرد ما باید حلش میکنم این همان ماهیتشه نفس و حاله هرچی تو همه خودشه این رابطه نه یه طرفش تو خدا نخ نداری نه یه طرفش اسمش چیه بی داخلی رو میدم بی ما خرچی دیم شروع کنیم داخلی اسمش مفهوم این موجود و محقق نیست لذا اینجا این رابطه اسمش حمله اولیه حالا قاعده ای که خوندیم رو بگو حمله اولی مداره ترتبه اثر نیست لذا اثر نیمونده اما این جنبش که مداره تحققه یک موجود در صبح نفس منه در صبح این درون ساد بهش گفت که فلانی موبایل گرفت گفت ای پیلی دیروز ایچ آی دی گرفت بود یه چی دیگه هم که مرد دیگه بابا موبایل خیلی بود این موجود در صفحه نفس منه پس محقق موجود مدار اثر که از این جنبه تو رو خدا بیاره از این جنبه نه مدار اثره از این جنبه اثری داره قائمه به غیره لذا عوض اثری داره اثر کدوم ماهیت رو داره؟ اعراض کدوم یکی از اعراض؟ کیف کدوم قسمت از کیف ها؟ کیف نفسانی مثلا اثر داره موجود نداره اثر پس آقا من تو صورت ذهنی دو جنبه رو با هم جمع کردم یه جنبش از باب حمله اما بی اثر آقا الان تو تنبیه الان تو اشراق قبلی گفتیم ها صدق تو هر دو دارم ببین گفتم یه جا حمل ندارم محمدی بگو صدق هم ندارم این همانی هم ندارم دو جای دیگه آقای ظاهریان حمل دارم پس صدق دارم ای بی اس اما یه جا حمل اولیه ای بی اس اما اثر بی ندارم یه بار حمله شایه ای بی اس اثر بی هم داره حالا این صورت علمی که تو سبع نفس منه نه عکس او شیء خارجیه. شیء خارجی چیه؟ انسانه. انسانی یعنی چی؟ یعنی جوهران، جسم حساسه، جسم نام حساسه، متحرک بالاراده ناطق. اینا قطارشون کنم، جوهر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالاراده ناطق، اینا همه مفاهیمشون درسته. اگر اومدن تو هم شرکت کردن به حمل اولی بود، همه مفاهیم صادق است. اما ابراهیم بگو اثر نداره. اگه به حمل شایع بود هم مفهوم صادقه هم اثر داره. پس یستقا که بگیم، یصح حق که بگیم، ماهیت شیء خارجی بر صورت ذهنی منطبقه. اما چون به مدار حمله اثر خودشو با خودش نمیاره. تموش. بخونیم عبارت رو. جانم اونه دلش کن. چرا همیشه جلوتر من میدوی؟ قربونش شکل ماهد بشن. فقط اجازه بهم بده. یواش. دمش بگو کتی. یادم رفت وقت قبل اینکه میرفتن توی میگفتم. الان چقدر دیگه وقت دارم؟ خب کجا رسیدیم؟ کجا رفت؟ فل هدایت الى طریق دفع الشبهات من هذا الاصل. چجوری این شبهات با این اصل مرتفع میشن؟ و هو انما یستدعیه دلائل و اثبات الوجود الذهنی للاشیاء. آنچه که اعطا میکند به ما ادله اثبات وجود ذهنی، لیس نیست، یعنی اون نتیجه ادله نیست، الا حسب درست کرده. نه چه عدله، فقط اینه، فقط چی؟ ان للاشیاء خودشونا، نه یه شبیهی از اشیاء، نه یه صورتی از اشیاء، نه یه عکسی، خودش شی، نفسه، ماهیته، حقیقته، خودش للاشیاء حصولا عند الذه به معانی ها و ماهیات ها. خود ماهیتش اومده تو ذهن، بله، لا به هویات ها و شخصی تحققش نیومده تو ذهن ها، ماهیتش اومده تو اون تحقق خارجی سر جا خودشه. چرا؟ و الا ای قرار بود تحققش بیاد تو ذهن، خود یه اسمش ذهن نبود، اسمش چی بود؟ خارج بود، تحقق بود. لکان الوجود و ذهنی به عینه وجودن عینیه. اگه خود تحققش میومد خب میشد تحقق، میشد خارج، دیگه اسمش ذهن نبود. فلم یکن نحوان آخر من الوجود، یکی دیگه نمیشد یه وجوده دیگه، یه نحوه دیگه از تحققشه. داره اشراق اول میگه که یه عده‌ای نبوده. گفتیم یک ماهیت میتونه تحققهای مختلف، نحوه‌های مختلف، اطوار مختلفی از وجود رو داشته باشه. یک طور اسمش وجود ذهنیه، یک طور اسمش وجود عینیه. وجود عینی یعنی تحقق، وجود ذهنی یعنی نه، یعنی عدم تحقق. فإذا معدد دلائله، اگر نتیجه این دلائل ما، وقتمون گذشت، میذاریم فردا میکنیم شنبه دیگه. صلی الله علیه و آله. استاد، لازم
وجود ذهنی که گفتید یعنی عدم تحقق،
یه خودکار اگر به من بدی،
اگر به اعتبار وجود ذهنی ببینیم میشه تحقق، درسته؟
بله بله.
اطوار مختلف داری وجود ذهنی که اثر
نه به بیانی به شما تشریف نداشتید، به قرائتی که تو اشراق اول گفتم. بله بله درست میشه، طوری شرحش کردم درست میشه. یه نگاه کوچولویی بفرمایید، به نظرم درست میشه، یعنی همون موقع حواسم به اشکال بود، طوری گفتم که اشکال وارد نشه.
خوب
بله 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 صافا کامل. آقای محمدی، شما محمدی دیگه، درسته؟ بله شما هستید. بهنام نیستش، درست آقا؟
بهنام نیستش.
بله بهنام نیستش. آقای منهجی هم هستن، آقای نبیزاده هم تشریف دارن، آقای احمدی نیستن و آقای دهقانی هم نیستن.
استاد اینجا یستقو علی نفسهی و یک ربا انها
سیف
کنم یستقو
با اون ارائه که اشراق اول داشته این فرقی هم توجیه میشه؟
نه تو نه این که به نظر مختار حرف غلطه، من اعتقاد دارم حرف غلطه، اما حرف آخون تو سیستم خودش درست میشه، بس شاید متحریم میشه.
یست و علا نفسهی مثل حرکت، حرکت از تو ذهن دیگه.
بله بله
این درسته. و یک زبا انها یعنی
چون حرکت و لیسه به حرکته، چون حرکتی که مفهوم حرکت تو ذهن ما خودش ثابته،
این دیگه بیرون
خودش که نمیدونی عبه نمیدونی اصلا حرکت سیاران تدریجه، این ثبات حرکت درست جانم.